بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه ششم بودیم. اذکروا نعمت الله علیکم. نعمت خدا رو یادتون بیاد. نعمت خدا چی بود؟ یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم یستحیون نساءکم. انواع عذابایی که به اینا میدادن چیا بود؟ سه تا عذاب رو در آیات مختلف قرآن خداوند یاد کرده که بنی اسرائیل از جانب قبطی ها و فرعونی ها تحمل میکرد. یک، خفت و خاری. یسومونکم سوء العذاب. سوم به معنای چیه؟ سوم نه سوم با سین. یسومونکم و تو نمیاد این اکسور برقرار بودن چه؟ سام یعنی پیوسته عذاب ناگوار دادن. کل یسومونکم سوء العذاب رو گفتیم. سام چراست. خب سام یعنی چریدن. وقتی میگن مثلا غنمان صائم یعنی گوسفندی که غنمان صائم یعنی گوسفندی که میچره. میگن سام یعنی چریدن، غنمان صائم یعنی چی؟ اینجوری نگم. واقعا من این کسایی که من فشار خون میگیرن رایگان مرکز مختلف برای تست هوشم رایگان میان بیان خدا وکیلی دم در یه تستی برگزار کن. من نگرانم، نمیشن نگران بچه ها هستم که من خدا نکرده به پدرشون نرم، یعنی به سمت مادر اینا برم. بعد چی میگی بچه بخیر میخواد آینده زندگی بکنه تو این جامعه؟ حضور شما میگم سام یعنی چرا، قنم صائم یعنی چی جو کن؟ یعنی چی به نظره؟ آهد اون داشتی می نوشتیم؟ نه پذیر. کی جواب داد؟ یه نفر می پذیریم دیگه. این میگه چرا به مامانم توهین کردی بکنم؟ قنم صائم یعنی گوسفندی که اهل چریدنه، یعنی میچره. در مقابلش اون گوسفندیه که توی مثلا یه جای نگهش میدارن بهش غذا میدن، خودش نمیره مثلا به چره غذا بخوره. یسومونکم اونه که سوره بقره بودن یادشونه که رسیدیم مفصل گفتیم. خلاصش اینه، اینها رو عذاب چر میکردن. خب عذاب چر کردن یعنی چی؟ یعنی یه وقت از شما یکی رو میخواید مثلا به یه نفر میگن یه نفر بزن، میشه یه سیلی به طرف زد چی؟ تمومش کرد. اما موقع پس کله طرف رو گرفتیم با صورت میکشیمش رو زمین، بهش فوش میدیم، وسطش لگد هم بهش میزنیم. اینم زدنه، ولی اون کجا؟ این کجا؟ یسومونکم سوء العذاب یعنی با اوج خفت و خاری شما رو عذاب میکردن. چون وقتا آدم هم میگن بایستا میخواییم باش الله بزنیم، میزنن. اما یه موقع رفتارهایی با آدم میکنن که شأن آدم چی؟ جریحه دار میشه. اینم یه نوع عذاب کردنه. یسومونکم سوء العذاب یعنی عذابهای طاقت فرسای تحقیرآمیز به شما میدادن. دو، یذبحون ابناءکم. یه خوابی حالا فرعون دید، به پیشبینی اون مثلا منجما رملا کردن که از سمت، حالا اون خواب متفاوت نقل شده که از سمت بنی اسرائیل یه آتیش اومد، چنین شد تعبیرش اینه که پسری به دنیا میاد، پسرها رو بکشین. حالا یک سال در میونم بعضا میگن بوده که هارون تو سالی به دنیا اومد که بچه‌ها رو نمی‌کشتن. حالا اونم نقل تاریخیش متعدده. حالا یه خواب دید یا پیشبینی بود پسر به دنیا می اومد، او را سر می بریدن. این که میگه یذبحون ابناءکم، این فرزندان و پسران ابناء به مرد و اینها اینجا نمیخواد بخوره ها، مثل اون آیه مباهله سوره مبارکه آل عمران آیه 61 که اونا میگن ابناءنا و ابناءکم، بعد پیامبر کیا رو میبرن؟ حسنه سلام علیه ما رو. ابنا به معنای این پسر بچه کوچیک و اینا مد نظره، چون این دو بزرگوار اون موقع سنی نداشتن. پسراتونو میکشتن. و یستحیون نساءکم، چرا خانوما رو نمیکشتن؟ بودن در خره خانوما احترامشون واجبه، به قول دوستان the ladies first. مسخره کردی خودتو. زنا رو نگه میداشتن که بردگی کنن، برای کنیزی اینا رو میگه هم داشتن. حالا تعرض و اینا دیگه اون نمیدونم بوده یا نبوده، ولی برای که اینها رو به کار و بردگی بکشن، کنیز بگیرن. پس این نعمت رو یاد کنی چی بود. و چی؟ شد نعمت رو قدر بدونید. بعد میاد و فی ذالکم، تو این بلا من ربکم، که اون بلا چیه؟ عظیمه، یه ابتلای خیلی سخت و سنگینی برای شما بود. خب در این بفهم کی داره سوال میکنه؟ بله آره. بلا یعنی چی؟ آزمایش دیگه، صاحب آزمایش خداست دیگه، اشکال نداره. اون کسی که سنتایی رو گذاشته که بر اساس اون سنت‌ها به وقت ما به سختی دچار و لنبلون نکن، کی؟ من خدا، ما شما رو مبتلا میکنیم. خب خدا یعنی این بیماری هم تو دادی؟ آره. چرا بیماری دادی؟ چون سنت من اینه که اگه لباس کم تو زمستون بپوشی چی؟ سرما میخوری دیگه، قاعده علی معلولی. اشکال نداره، این نتیجه چی بود؟ نتیجه خودشون بود دیگه. از بعد از اینکه حضرت یوسف علیه السلام اومد به مصر، اون اتفاقات رو ایجاد کرد، خب کار درست شد، یعنی مصر موحد شدن، مردم تخطی کردن تو نظام علی معلولی، مردم تخطی بکنن نتیجه کارشون رو. و الا بنی اسرائیل کیان؟ فرزندان حضرت یعقوبن که از کنعان اومدن به مصر. اولی که اینها اومدن، حضرت یوسف علیه السلام فضا رو درست کرد، خودشون خراب کردن و خودشون هم بعد نتیجهشون همین دیگه. خب نه، اون سنتی که میگه اگه بدی بکنید از بدی از خودتون بخواد، اون سنت رو کی گذاشته؟ بازم خدا. مدلول این عبارت چیه؟ و فی ذالکم بلاء من ربکم، که اون بلا عظیمه، تو این موضوع یه ابتلاء عظیمی از جانب خداوند نسبت به شما هست. مدلول چیه؟ همه چی دست خداست، و چون دست خداست ما باید چیکار کنیم؟ استقامت کنیم. ببینید ما تو شرایط سختی قرار میگیریم، دشمن به ما هجمه میکنه یا هر اتفاق بدی برامون میفته، اگر ما بدانیم که خدا داره همه چیو میبینه و او حاضر و ناظره و ان الله یدافع عن الذین آمنوا، با صبر اون دست میدیم. آره، چرا من تو گرفتاری ها صبوری نمیکنم؟ چون به این که خدا داره میبینه واقعا معتقد. شنیدم که خدا داره میبینه، میگم که خدا میبینه، ولی باور؟ نه. ابا عبدالله سلام الله علیه یه جایی خیلی اذیت شدن، اونجایی بود که علی اصغر سلام الله علیه شهید شد. اونجا حضرت چه فرمودن؟ خدایا همه اینا رو تحمل میکنم چون تو میبینی، چون تو میبینی دلم قرصه، که چیزی عقلم تو آکنی تموم بود. حالا یه روز دو روز این شلوغ میکنه، سه روز این شلوغ میکنه، چهار روز این، دو روز این، اینا میگذره، تو داری میبینی و بالاخره کار چش خواهد شد، یه جایی تمام میشه. وقتی من میدانم که این کار یه جایی تمام خواهد شد و اینها ابدی نیستن، برای چی غصه بخورم؟ خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، چقدر به او بی احترامی کردم، چقدر زدم، چقدر چرت و پرت گفتم. تمام وقت شهید بهشتی یک جمله میگفت، میگفت ان الله یدافع عن الذین آمن. خدا از مؤمن چیکار میکنه؟ دفاع میکنه. خب چجوری دفاع کرد؟ این که تا آخر عمرش فوش خورد، بعد اینکه کشته شد که. آها، دفاع رو اگر معناش این گرفتی که کسی چیزی به من بگه زبونش چوب بشه، نه، معنای دفاع این نیست. چه واسه خدا دفاع از یه نفر رو بذاره بعد از او؟ و وقتی شهید بهشتی شهید شد، تازه قدرش آشکار شد، بنی صد به اون خفت دچار شد و مردم فهمیدن که آنچه در مورد شهید بهشتی گفته می شد همش دروغ بود. شاید دفاع خدا از یه نفر به عمر او نرسه، قد نده، اما مطمئنه که خدا از او دفاع میکنه. آره، بچه اصلا مگه دنیا مهمه؟ چهار روز اینجا، این بقیهش اون بره، مهم اون بره، برای اون بره کاری کردی. حالا اینجا ممکنه فراز و فرود و کم و زیاد و بالا پایین شامل حالت بشه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، مهم نیستن، اینا اینو میگن، اونا اونو میگن، ول کن. استقامت ناشی از اعتقاد به این که خداوند همه کاره است، اول و آخر اونه، و چون اونه استقامت میکنی، چون او گفته استقامت کنید، من بالاخره درستش میکنم. کی درست میکنه؟ چجوری درست میکنه؟ از کجا درست میکنه؟ توسط کی درست میکنه؟ هیچ کدوم به ما رفتی؟ ما چی؟ ما ماموریم، مامور و مزور، ما ماموریم به انجام وظیفه‌مون. وظیفه ما چه؟ همون انجام. خدای نتیجهش کن که انجام بده دیگه. به آدمایی که اعتماد دارین دیگه مثلا به شما میگن یه کاری بکن، دیگه وسطش هیچ چونه چرا نمیکنید، انجام میدیم. شدید اینجوری نمی کاری بکن. و این کار برای چیه؟ شواهد و قرائنی که باید این کار انجام بشه، خواستگاه فکریش چیه، سند پشتیبان معلوم، اعتماد بهت میگم این کارو بکن. چشم. دو، عدم هدر خون مستضعفان. این که خداوند یه بلایی رو و یه ابتلایی رو برای بنی اسرائیل گذاشت، تهش چی شد؟ دلالت این آیه اینه که بله، خیلی از سبتی ها زیر چرخ دنده های ظلم قبطی ها و فرعونیان چی شدن؟ شهید شدن، آسیب دیدن، از بین رفتن، اما خونشون هدر، قیام حضرت موسی علیه السلام به ثمر رسید، فرعون و فرعونیان چی شدن؟ نابود شدن. پس این که در مسیر احقاق حق باید خون بدیم، باید آبرو بدیم، باید وقت بدیم، چی میشه؟ خدا وعده داده که این هدر، خب آخه ممکنه با عمر خودمون قد، خب اینجوری که اجرش بیشتره، چون اگه با عمر خودمون قد بده شاید برخی از نتایج رو ببینیم اجرمون چی بشه؟ کم بشه. خدا بذار برامون ذخیره. اما نکته دوم، واکنش بنی اسرائیل به این بلاست. سوالی که بزرگوار پرسیدن که مثلا چرا اینقدر گرفتاری؟ واکنش سبتی ها که بنی اسرائیل باشن به جریان اتفاقاتی که می افتاد، یعنی جمعی این کاری که از قبطی ها سر می زد، فرعون و ازنابش، دو جور صبر می کردن. یه عده صبر اجباری و اضطراری داشتن که میتونیم به جای این صبر اجباری اضطراری یک کلمه بذاریم، اون چیه؟ حسات قبل. چه؟ کی گفت سکوت؟ سکوت. چیکار میکردن؟ صبح میبردنشون بلکه اهرامو بسازن، اینا سنگهای چند تونی رو باید جا به جا میکردن، یه باری سنگ در میرفت 500 نفر، 1000 نفر، 10000 نفر زیر سنگ له می‌شدن. هیچی نگفتن. دوباره می‌کشیدن. این صبر نیست. صبر اجباری و اضطراری سکوته و این هیچ وقت آرامش تولید نمی‌کنه. سکون نمیاره. آرامش تولید نمی‌کنه. شما ساکتی در حالی که داره بهت ظلم میشه. هیچ وقت آرام میشی واقعا. کسی یک ذره اگر حریت داشته باشه بهش ظلم بشه، سکوت کنه، آرام نمیشه. اما نوع دوم استقامت مقتدرانه. استقامت میکنیم اما همراه با اقتدار، با عزت. ممکنه پیروز؟ آقا اینا میخوان منو با خفت بکشن، خب با عزت بمیرم. یعنی اینا الان منو بگیرن، سر منو از تنم جدا میکنن، خب شمشیر دستم میگیرم، با عزت میجنگم، چهار تاشون رو هلاک میکنم، پنجمی میزنه سرم قطع میشه، در هر دو حال سر من قطع شد، اما اولی کجا؟ دومی کجا؟ استقامت مقتدرانه یعنی این که آنچه ازت برمیاد و انجام بده. شاید آنچه ازت برمیاد صبر باشه، یه جای مجبور به صبر باشی، ولی با اقتدار دستاتو از اول بالا نگیر، تسلیم نشو، تلاشتو بکن. نتیجه با کیه؟ با خداست. خواست نتیجه میده، نخواست، همون خدایی که تو جنگ بدر ظاهرا مسلمان ها رو پیروز میکنه، تو جنگ احد مشمول شکست میکنتشون. پیامبر بعد جنگ احد بگه خدای داشتیم، رسمش این بود، حالا دیگه برای جنگ نکنم خوبه؟ یعنی چی؟ ما معمولیم که جهاد بکنیم. خداوند خیر در پیروزی قرار داد، الحمدلله. خیر در شکست قرار داد، بازم الحمدلله. بفهمید. این همون سکوته که ظاهرش خیلی با کلاسه، یعنی توی زرورقی آره من صبوری میکنم، تو که خوبی. دو روز پیش که همون دود نره میزده گوش میکائیل و جبرائیل کرشه، حالا که فهمیدی بی جایی نمیرسه، پس ما اگر بشه با دست چه؟ آره اگر انسان ناخودآگاه کاری بکنه و نه اینکه مثلا یه اتفاق یه نفر دون رفته تا 40 روز به زمین آسمون فوش میدیم دیگه چلون برگزار میشه چلو کباب میخوریم میگیم دیگه خدا صبر میکنیم، اما یه وقت هست انسان یه اتفاق میفته عصبانی که میگه که ببین اصلا ان تکره شیئا میگه الحمدلله باشه این طبعا. اما دیگه کاراش رو کرده راهش رو رفته حالا دیگه همینج بسته بوده خیلی خوب دیگه. از مثلا آیه شریفه حق تو بشنویم کسی اینو جابجا کرده؟ بله خیلی خب بشنیم تا با آیه حرف برسیم. من بدونم بین دو کلاس کی میاد اینجا دست میزنه این دستگاه منه و کار من رو خراب میکنه، من اینو خنده میکنم. خیلی خب خدا خیرتون بده. صلوات ها رو خوب میفرستید، یعنی هر سال تذکر میدید، امسال نمیدونم یا حواستون جمعه یا عدتون خوبه. صلوات ها الحمدلله با حالیه، صلوات خوب دیگه هم ختم کنید. در آیه شریفه 8 همون بیان حضرت موسی علیه السلام ادامه پیدا میکنه که آنچه که به حضرت موسی علیه السلام گفته میشه و بعد در مورد حضرت موسی گفته میشه و بعد میاد سراغ پیامبر و استعذن رب بکن. یادتون بیاد که خداوند به شما اعلان کرد که لئن شکرتم لازیدن نکن، چیزی بهتون میدیم شکر کنید چی میشه؟ خدا زیاد میکنه. چی رو عرض میکنه؟ بعد میفهمید که و الا این کفرتم، حالا اگر کفران نعمت کردید، این عذابی لشدید. حالا چرا ادبیات فرق میکنه؟ اینم خودش نکته ایست که باید بگم. با عبارت و از تعذن رب بکن شروع بکنیم. این دیگه حالا ادامه نداره، همین عبارت اون سه نقطه جلوش زائده. و از تعذن رب بکن، یاد کنید و ذکر بکنید، یعنی وذکروا نعمت الله، وذکروا از تعذن رب بکن، یاد بکنید اون موقع که خداوند اعلان کرد و اینکه خدا به شما اعلان کرد. تعذن از اذن میاد. اذن یعنی چی؟ یعنی اعلان و اعلام. اعلان یعنی علنی کردن، اعلام یعنی علم و آگاهی دادن. ما مثلا به کسی که میاد و یه مطلبی رو اعلام میکنه میگیم مؤذن. مؤذن گوینده اذانه. خود اذان هم از چی میاد؟ از این میاد، یعنی یه اعلانیهی، یه اعلامیهی که چه اتفاقی افتاده؟ وقت نمازه و مثلا مردم بیان و جمع بشن. تعذنه که میگه وقتی میره به تعذنه چه بابیه؟ باب تفعول. تعذنه یا تعذن و تعذن، این دلالت بر تأکید میکنه که و از تعزنه، یعنی میخواد مبالغه و فزونی و سرعت و عمق این اعلان و اعلام رو بگه که حواستون باشه این اعلان اعلان خیلی مهمیست. خب ما دو جور اعلان داریم، یه اعلان اعلان محلی و منطقه‌ای و محدوده. مثال عرض بکنم، سوره مبارکه توبه آیه شریفه 3 رو عنایت کنید. جزء 10 سوره مبارکه، جزء 11 ببخشید. نه البته جزء 10 میشه، بله هم 10. آیه شریفه 3 سوره مبارکه توبه. آوردید؟ آیه 3 رو عنایت کنید. و اذان من الله و رسوله به کی؟ الی الناس. یه اعلانی از جانب خدا و رسول خدا به کی؟ به مردم. مگه اتفاقی افتاده؟ اتفاقو ببینید. کی؟ یوم الحج الاکبر، که ان الله بری من المشرکین و رسوله. خدا و رسولش از مشرکین چی هن؟ بری هستن. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ، اگه مشرکین شما توبه بکنید فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اما اگر پشت کنید و بخواید به راه خودتون ادامه بدید، فَعْلَمُوا، بدانید، اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، شما نمیتونید خدا رو ناتوان کنید. نمیتونید بگید فرار میکنید دستشون به ما نرسه، خدای این بیابون با خدای اون بیابون فرق میکنه که بخواد بزنتتون و نابودتون کنه. و بشر الذین کفروا بعذاب الیم، بشارت بده به کافران که عذاب. اینجا دقت کنید در مورد عذاب اومده بشه، یعنی تبشیر لزوماً برای پاداش نیست، برای عذاب هم به کار میره. بعضی وقتا اعلان ما اعلان محدوده. اینجا به کیا داره اعلان میشه؟ در مکه به مشرکین. مثل من که سر کلاس اعلان میکنم به شما که با کناریتون صحبت نکن. این اعلان چیه؟ محلی، منطقی، محدود، به عده‌ای از مؤمنات، شادم مثلا کافرات نمیدونم، اونا که زباید میکنن علیتم نزدیک شده باشن به مرز کفر برگردن انشاءالله به قرآن و اطرت و اهل بیت و اینا بالاخره چه بسا. حضور شما از امگاهی وقت مخاطب و متعلق یه عده محدودی هست، معلومه کیان. اما یه موقعی خداوند یه چیزی رو میخواد اعلان بکنه که مال این گروه و اون فرقه و اون قبیله و اون عشیره نیست، مال کل بشر در همه دورهاست. و از تعزن رب بکن به کی؟ به کل بشریت، که لئن شکرتم لازیدنکم. این عمومی و بین المللی و فراگیر منطقی و محدود نیست. این دو نوع اعلانی که ما در قرآن میبینیم. اما اینجا ما مواجه میشیم با تبشیر و انذار. تبشیرش چیه؟ تبشیرش اینه که لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شکر به جا بیارین چیکار میکنم؟ زیاد میکنم. چیو عرض میکنم؟ این بشارته، تبشیره. انذارم داریم؟ لئن کفرتم ان عذابی لشدید. یعنی اگه دوباره با کناریتون صحبت بکنید همچنان ولو در ردیف آخر باشید، ما شما رو میبینیم و نفرین خاصه ما انشالله شامل حال شما خواهد شد. بعد پس فردا که یه باری مثلا در نتیجه خوردن میوه تابستونی دو روز به دل درد شدید دچار شدیم، متوجه میشین که عذاب از کجا نازل شده. اون وقته که پیدا کردن من کاره درست مسئول نیستم، ولی پیدا کردنم کاره سختی، همون آقایی که بودم هستم. نقدم که رفاهای ما بودیم یه فلانی شدن، ما همون آقایی که بودیم هستیم، اون بدبخت رو پشت میدن. اما تفاوت اینه که میگه که لئن شکرتم لازیدنکم، اگر که این اتفاق بیفته، ل نون تأکید، حتما حتما زیاد میکنیم. ولی این وقتی میگه که لئن کفرتم نمیگه لاعذبنکم، میگه ان عذابی، عذاب تو اعمال میکنی یا نمیکنی؟ میگه کاری نداشته باش. اونجا وعده حتمی میده، اینجا وعید محتمل. خب آقا ایشون شکر کرده، ایشون شکر نکرده، میریم قیامت خدا به ایشون بابت شکرش یه چیزی میده، ولی ایشون که شکر نکرده رو عذاب نمیکنه، حق داره ایشون اعتراض کنه؟ بله؟ نه. خدا میگه به تو وعده کرده بودم، بهت دادم، برو بهش. این که میخوام او رو عذاب بکنم یا نکنم به تو ارتباطی؟ اون میگه نه این عدل نیست. خدا میگه میخوای با تو هم باید برخورد بکنم، باید برخورد بکنیم. میشه دستی میارن طبقه زیر هفتم جهنم، اونجا زقوم آماده، مقام من حدیدم برای کلشون آماده است. این که خدا با کی روز قبل خدای کی میبخشه؟ خدا برشی نمیبخشه، قرار بود ببخشی. خب پس میگفتی ما بسیار خوب، یعنی تو بر اساس اعمالت نتیجه گرفتی. این دعا رو یه وقتایی حتما بگید، حالا تو قنوت توی سجده آخر، که یا ربنا و الهنا عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک، یا کریم با ما با عدلت برخورد نکنی. خب نمازتون بر اساس نماز شایست، مثلا نماز منو با امام سجاد مقایسه. خب نمازاش قد پرده، روزه ها با روزه هم میرن قد پرده، این چیمون؟ یه خیلی حکایت آموزنده که کسی بود خیلی اهل کار خیر و اینا، میگفتش نه چرا عاملنا به فضلک، یا رب بنا بعلنا عاملنا به عدلک. این خدا بهش لطف کرد، در عالم رؤیا دید که رفته صحنه قیامته، ندا آمد که خذوه و فقلو ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسله زرعا سبعین ذراعا فسلوا، بگیرین پرتش کنین تو آتش مردیکه رو. این گفت صاحب خدایا یعنی چی بندازیم، من کلی اعمال دارم. خدا گفت عمل چی داری؟ گفت نمازام. خود ندا اومد که نمازات همون بود که راه میافتادیم صفو باز میکردن، باز کنین آقا برن صف اول، اونجا لباسی عبا بندازید دوشت، مثلا با زیر شواری مثل این علمای قدیم و اینا، همه گفتن آقا آقا همون صاحبش همونه. گفت صف صف کن. اون سور میدادن چی؟ اون همه قضا میدادن چی؟ گفتن یا تیمد سر سفره خواهرها برادرها کم و کسی از بفرمایید دم در وای میزید خبر راست میشدی اینا، اون صاحبش همونه دیگه. چی داشتی؟ حج رفتم 40 سفر حج، سر حج میرفتی میومدی همه میگفتن حاج آقا خواهش میکنیم. بله بله اونجوری میگه، ما همونه دیگه. چی داشتی؟ اینا خواب پرید و خدا بهش لطف کرد. ما یه موقع کاری انجام میدیم بعد طوری به آسمان نگاه میکنیم که انه او یه مثلا 500 تومن چیه انفاقی بود اینا، نکنیم این کارا رو. خدایا بیش از این ازم بر نیومد، ببخشید دوست داشتم اینقدر پول داشته باشم که همه رو بدم به فقرا، اما 1000 تومن داشتم 500 تومن. اینو خدا دوست داره. ولی اینکه حالا ما یه کاری انجام دادیم بعد الان قیامت اومده، خدا برای چی اونو میبخشید؟ به تو چه؟ نه گفتم که باید بر اساس عدالت باشه، بر اساس عدالت باشه که تو باید خار انقدی بخوری که الان بهت گفتیم برو شفتالو بخور بهش. یا ربنا و الهنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، خدا با عدلت با من برخورد، باید بقا کنی، همه چی باقی نمیمونه، چیزی نرم که بمونه. و از تحصن عرب بکن لئن شکرتم لعویدن نکن ولئن کفرتم این عذابی لشدید. این عبارت لئن شکرتم لعویدن نکن، چهار نکته رو در موردش بگیم و بعد بریم سراغ این عذابی لشدید. اولا پاداش شکر، خوب دقت کنید. یه وقت پاداش شکر اینه که خداوند نعمتهای الهی رو به ما میده و نعمت زیاد میشه، این برداشت حد اقلیست و به کف قانع شدنه. سوره معرکه بقره آیه شریفه 261 رو عنایت کنید. سوره معرکه بقره آیه شریفه 261 بخونم. مثل الذین ينفقون اموالهم به شرطی که فی سبیل الله، کسی اگر یه پولی رو در راه خدا بده، برای خدا بده، خب مثالش چیه؟ کمثل حبتن، مثل یه دونه دونه است، یه بذره، انبتت سبع سنابل، ازش هفتا خوشه، از اون دونه هفتا خوشه در میاد، فی کل سنبلتن، در هر خوشهی معت و حبه، ست تا دونه است، یعنی یه دونه دونه شد چند تا؟ 700 تا. یه دونه دادیم 1000 تومن دادیم، 700 هزار تومن خدا انفاق ما رو میپذیره. والله یضاعف لمن یشاء، تازه باز خدا بیشترش میکنه، والله واسعه اون علی. خوب نهت کنید، یه دونه 700 تا بلکه زیادتر، این نگاه حد اقلیه ها. دقت، اگر که خداوند میگفت که لئن شکرتم لازیدن نعمتکم یا لازیدن نعمکم، این میشد همین که ما یه دونه دادیم شده 700 تا یا 7000 تا یا 7 میلیارد. این نگاه حداقلی، آقا مگه از این بیشتر هم میشه؟ ما یه دونه در راه خدا بدیم بشه 7 میلیارد، دیگه چی میخواین؟ صبر کن، بی کلاس بازی از خود در نیاری، چیز مهمتری در راهه. خداوند نمیگه لئن شکرتم لازیدن نعمتکم یا نعمکم، لئن شکرتم لازیدن کم، خودتون رو زیاد میکنم، نه که نعمتتون رو زیاد میکنم. یعنی چه خودتون رو زیاد میکنم؟ این که خدا خود ما رو زیاد میکنه معناش چیه؟ معناش اینه که بهتون سعه وجودی میدم. فارسیش کنم چیتون میکنم؟ چیتون میکنم؟ گندتون میکنم. شما رو آقا گنده اینی چی؟ مثلا آدم بچه غول میشه خیلی گنده میشه؟ نه، منظورم این نی، چی میشیم؟ آقا میشیم، خانوم میشیم، به عبارتی بزرگوار میشیم. میشه ما 25 سالمون باشه مثل آدم های 60-70 ساله در مقابل مصائب و مسائل با عقلانیت برخورد کنیم؟ میشه؟ منو خدا میگم میشه. با من ببند حله. خدای چجوری باید ببندم؟ میگه شکر نعمت ها رو به جا بیار. خدا یعنی چی کار کنم؟ یعنی نعمت رو وقتی بهت میدم در مسیر درست ازش استفاده کن. چی کار میکنی؟ من تو رو گنده میکنم. چقدر؟ انقدی که همه به تو رشک ببرن. گنده حسابی درجه یک. آره، برای خودم گندت میکنم. بگه چی میخوای؟ مال منی تو. واقعا خدا این کار با من میکنی؟ قول داره میده. لئن شکرتم، لام تأکید، نون تأکید ثقیله، اگر که شکر بکنید حتما قطعا شما رو بهتون سعه وجودی میدم. حتما قطعا، من خدا دارم میگم، تضمینشم خودمم. واقعا خدایا، یه واقعا دو تا تاکید آوردم. شکر بکنیم خدا نعمت رو زیاد میکنه. زیاد کردن نعمت که برای بی کلاس هاست. خدا ما الان شکر بکنیم، مثلا الان تو حسابم 10 میلیون شکر بکنم، خوب استفاده کنم، 10 میلیون 50 میلیون میکنه. خدا میگه همین رو میخوای فقط؟ این مثالش چیه؟ مثالش اینه که به ما شب قدر میگن یه دعای مستجاب بکن. خدایا اگر ممکنه من بتونم در این نیم سال آینده شاگرد اول کلاسمون بشم، لااقل بگو نفر اول المپیاد مثلا ریاضی دنیا بشن بی کلاس. خب هم المپیاد ریاضی، الان دیگه با کلاسم، الان هم بدبختی. چه دعایی باید میکردم؟ اگه یه دعا بود باید میگفتی خدای منو آقا باید بخیر کن. طول مسیر ممکنه بریم بالا، بیایم بگیریم، آخرش خوب باشه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما وسطش هزار تا چرخ میخوره دیگه. بفهمید اشکال نداره. آره، میخواد به اون چیز برسید که چی بشه؟ خوبه. آره آره، ببینید چه میگید؟ خدا یه پراید به من بده از اون مردم رد چند بخندن، بعد براش نظرم میکنیم. خب اون نیت خرابه دیگه. اما خدای من یه ماشین داشته باشم، هم سلی ارهان بکنم، هم تو را دیدم هوا گرمه، این خانمی ایستاده، همجوری بی تفاوت رد نشم، براش نظر میکنید. خب هدفتون هدف خوبه دیگه، هم نظر خوبه، هم هدف خوبه، هم بعدش وسطش هیچ خباستی. اما مثلا اگه بشه ما یه ماشین داشته باشیم، یه وقت آدم رد شد آب مثلا از بریزه رو مردم، خیلی کیف داره نه؟ بعد نظر میکنه بعد این کار. اشکال نداره. آره، اما اون چیزه برای چی میخواید؟ اون حاجته برای چیه؟ بازم برای اینکه آدم سایی بشید دیگه، مگر اینکه اون چیزه رو برای یه کار. آره، بفرمید. نه حتما باید جنبه مثبت داشته باشه، چون این وقت تعدادمون زیاد میشه آدمای خبیث تو ما زیاد میشه. لعزیدن نکن خود شما رو داره میگه، مثلا نمیگه لعزیدن عشیرتکم، میگه لعزیدن خودتون رو، خودتون. آیت الله جوادی حفظ الله ب... یعنی فکر میکردم همین رو بفهمن، ایشون هم دقیقا به همین اشاره میکنن که لعزیدن نه خودتون نه نعمتا. خیلی بد من میبرم، اگر که شکر نعمت نعمتت افزون کند، کف نعمت از کفت، شکر نعمت نعمتت افزون کند، نه اینکه همون نعمت افزون میشه، بلکه یه نعمت دیگری که اون نعمت خیلی از این واجب تره. خدای من الان قدر پول دونستم پول بیشتر کن، نه قدر پول دونستم پول بیشتر کن به درد من نمیخور، من قدر پول دونستم خدای من تو انا آدم کن یه جایی به درد بخورم. من که 1000 تومن پول داشتم قدرش دونستم بشه 10000 تومن. الهی شکر، خب الحمدلله. دو مراتب شکر بفهمید. بله، یعنی اگر که شما نگران نباشین، شما خدا همونجوری که داری به ما سه وجودی میده، اگه اون حساب بانکی هم این مقداری بازاش بهتر بشه نگرانن که ما دعا بکنیم که خدایا مثلا به ما سه وجودی بده، اما یه آدم دارای سه وجودی گدا نشیم. خب ما اگه سه وجودی پیدا بکنیم اون چیزا دیگه خیلی برامون جدی نخواهد بود. در خدا من به اندازه نیاز برام که سه وجود دارم حساب بانکی و حواسم به نکته دقیق و این منظر کاربردی که شما فرمودین نبود، خیلی مهم بود واقعا. مرتب شکر بفرمید. اگر که ما دعا رو متناسب با سطحمون بکنیم که همیشه تو همون سطح باقی میمونیم که قطعا دومیه. نخه خدا باید بگه، ما که دعامون رو تو خیابون جاری میزنه، من هم تو خیابون میگم خدا من اجاز اولیا خودت بکن، همه شروع کنن خندیدن. بین خودم و خدا دارم دعا میکنم که خدای میشه منم دوست تو باشم. چی شد نفهمیدن؟ نه نه، خداوند اکرم از اونه که به حاجت بنده خودش بخنده. خیلی با خدا تعامل انسانی نکنه. بفرمایید. ببینید اول امام خمینی آقا بودن، شما خانومی. خب دیگه دعای نکنی که خودتونم قبلش خندتون بگیره. عرضم اینه که امام خمینی شدن که موضوعیت نداره. یه وقت از خدایا من به اون کمالی برسم که حضرت امام رحمت الله علیه رسیدن، این کجاش خنده داره؟ برای چی من نتونم تو کمال مثل امام بشم که از غیر خدا نترسم؟ ها؟ بله؟ اجازه بدین. چی شد؟ اگه نرسیدید یعنی ظرفیت اونو نداشتین، اما اگه تمام تلاشتون رو برای امام شدن بکنید تو سطح خودتون به اوج رسیدید. اگه امام تو سطح خودش به اوج رسیده باشه، توی بهش با امام همنشین میشید. کی داشت فرمایش میکرد بدون دست؟ بفهمید؟ جواب دادم. آره خیلی سوال قصبی همینه دیگه. انسان رو مراتب شکر سه تاست. حالا یه نکته پرانتز بگم، اگر که لئن شکرتم لعزیدن نکم، اگه شکر بکنید به خودتون سعه وجودی میدیم، بعد لئن کفرتم ان عذابی لشدید. حالا خدا گفته شاید عذابم شامل حالتون بشه، شاید، اما اگر بشه عذاب خدا چیه؟ چی میشیم؟ کوچیک میشیم. کفران نعمت بکنیم، سعه وجودیمون هی مزیق میشه، دچار تزییق وجودی میشیم و این خیلی خطرناکه. آمالمون، آرزوهامون، دعاهامون، اهدافمون، همه چیمون کوچیک میشه. ته هدفش چیه؟ مدرک بگیرم پزشک بشم. آقا پول تو پزشکیه. بعدش خب پولا رو جمع کردیم، بعد هیچ، کلی پول جمع کردیم، بعد خودمون فهمیدیم به عنوان پزشک به یک بیماری لاعلاج دوچاریم، 2 هفته بعدم مردیم، بعد هیچ، نه برای این بر چیزی اندوخ، نه برای اون بر. این لعزیدن نکم این برش خوشحال کننده است، ولی اون برش هم نگران کننده است.